خب ارتباط گرفتیم با کارشناس برنامه خانم زینی عزیز. سلام، روزتان بخیر.
سلام بر شما و شنوندگان خوب ما، روز شما هم بخیر و شادی باشه انشاءالله.
زنده باشین. استفاده از فرصت ها و خلق فرصت های طلایی در زندگی موضوع صحبت ما هست. میشنویم از شما بیشتر که چطور میشه از فرصت ها بهتر استفاده کرد.
بله، گفتیم زندگی از ثانیه ها و لحظه هاست و همین لحظه های امروز اگر دریابیم میتونیم فرصت های خوبی رو در زندگی خودمون ایجاد میکنیم. گاهی ما انسان ها میشینیم با خود فکر میکنیم که چرا من در گذشته چنین کار رو کردم و کلی افسوس میخوریم، یا هنوز آینده نیامده و میشینیم قصه میخوریم، جوش میزنیم، نگران و دچار استرس میشیم که چی کار بکنیم. در صورتی که خداوند وقتی دم عمر داده، هر روز که از خواب بیدار میشم زندگی رو میبینم، طلوع خورشید میبینیم، این خودش یک فرصت طلایی است. پس امروز و اگر من درست استفاده بکنم تا شب بهره بگیرم از او، برنامه‌ریزی دقیق داشته باشم، یادداشت روزانه برای خود داشته باشم، در هر سنی که هستم اگر من از برنامه امروز خود آگاهی داشته باشم که من وقتی صبح از خواب بیدار میشم،
بله،
که نفس میکشم، زنده هستم، پس خدا را شکر. پس برنامه امروز من چیست؟ من اول صبح چه کار را انجام بدم؟ حتما باید یک روتین روزانه برای خود داشته باشیم، مثل پیاده روی و ورزش کردن، چرا که به خود پیاده روی و ورزش کردن باعث سرزندگی، شادابی و امید هست و هورمون های شادی را در بدن ما ترشح می کنند.
بله.
و این شادی و انگیزه،
بله،
باعث می شه که ما یک روز خوب و یک عمر پربرکت داشته باشیم، یعنی انگیزه کار، شغل، دیدار، دیدو بازدید داشته باشم. پس این جزء برنامه روزانه ما حتما باشه و بعد میشنم برای خودم لیست امروز نوشتن میکنم. خب من مثلا 3 ساعت در روز فلان کارم انجام میدم، یا اگر خانم خانه‌دار هستم کار خانه رو انجام میدم، اگر جوانی هستم که در حال تحصیل هستم، خب من امروز باید درسای خود در موفقیت برسم، یک کتاب جدید شروع به مطالعه بکنم، یک مقاله جدید رو شروع به مطالعه بکنم.
بله.
و بشینیم برای یک هفته، برای یک ماه خود یک برنامه ریزی و هدفمندی ابتدا کوتاه مدت داشته باشیم تا به او خواسته های خود که رسیدیم، بعد میگم این هدف میان مدتش میکنم، 2 ماهش میکنم، 3 ماه و بعد میتونم برای بلند مدت خود یک برنامه ریزی خوب داشته باشم. پس قبلش باید شور و انگیزه هم برای خود ما ایجاد بکنیم.
بله بله. خب از این شور انگیزه که شما گفتین، حالا برنامه‌ریزی که میشه کرد، اولویت بندی که میشه کرد، خود پشت کار داشتن، یعنی وقتی که یک کاری شروع میشه ولی در ادامه مسیر ممکن است که نصف نیمه رها شوه، در این زمینه شما چه گفتنی دارین که نقش پشت کار در استفاده از فرصت ها و طرحهایی که ما داریم چقدر میتونه مؤثر باشه؟
همیشه تلاش بسیار بسیار در زندگی مهم هست، چرا که اگر من تلاش نکنم، اگر مخصورم از جای خود حرکت نکنم، حتما او صورت نمیگیرد، چرا که ایجاد بی انگیزگی میکنه. حتی خب در زبان مثل ها هست که از تو حرکت از خدا برکت. پس ما برای کوچکترین چیزی که من برش میخوام برسم، ما باید خودم تلاش بکنم. شاید گاهی ایجاد انگیزه های دیگران، تشویق و تحسین دیگران، کارهایی که دیگران در حق ما انجام میده، یه هم مؤثر هست، اما قدم اول برمیگرده به خود شخص و خود من، یعنی من باید برای رسیدن به او هدف تلاش بکنم که به او مقصود خود برسیم. برای که به او هدف برسیم و وسط را خدای نکرده دچار بی انگیزگی و کسالت نشویم، گفتیم از هدفهای کوتاه مدت شروع بکنیم. ما برای زندگی خوب رویا داریم، آرزو داریم، خواستهای بسیار بلند داریم. اگر بشینیم اول بسیار کلان کلان فکر بکنیم، شاید نرسیم به او هدف، چرا که باید من مراحل پله پله طی بکنم، مرحله به مرحله طی بکنم. اگر من از الان فکر بکنم که آره، من مثلا یک مثالی که هر شخصی در زندگی خودش یک هدف بلند مدت، حالا من مثلا میگم خب من در یک ماه آینده باید یک ماشین مثلا 200 میلیونی داشته باشم، آیا من توانایی خرید 200 میلیون ماشین دارم؟
بله.
آیا شغل من، شرایط مالی من، شرایط زندگی من اجازه میده؟ خب وقتی ما بررسی میکنم میبینم که درآمد من نمیخونه، شرایط زندگی من نمیخونه، اقتصاد من اجازه نمیده. پس اگر من به این رویا که شاید گاهی مسائل انگیزشی بگه که تو تکرار کن با خود،
بله.
تکرار کن که من این ماشینا دارم، من میگم واقعیت رو باید بپذیریم. گاهی روانشناس زرد شاید تصور غلط برای ما بده که من میگم او غلط است، من پس واقعیت خودم میسنجم. خب من این آرزو میشه، یعنی شاید تلاش برش معنا نداشته باشه یا رویا میشه، میرم من خط میزنم، میرم از چیز کوچکتر شروع میکنم. اگر من جوان هستم خب بگ موتور میگم، خب من میتونم این موتور رو تا یک سال آینده تهیه بکنم که هزینهش مثلا من میگم 40 میلیون 50 میلیون هست.
بله.
با توجه به برنامه‌ریزی و پسنداز خودم به این میرسم و بعدا در آینده تلاش بیشتر، کار بیشتر، شاید فرصت های بیشتر رو دنبالش بگردم و در این زمینه سرمایه گذاری بکنم که تا قادر باشم بعد از چند سال صاحب ماشین، خانه و زندگی شو. پس میم از هدف های کوچک، از قدم های کوچک ولی آهسته و پیوسته برای رسیدن بهش تلاش میکنم. و اگر من تلاش نکنم و بشینم با خود دعا بکنم، ذکر بگویم
بله.
و اما هیچ قدمی بر ندارم، مطمئن باش که هیچ پیشرفت، هیچ ترقی در زندگی تو رخ نمیده. برعکسش من میگم دوچار فرسودگی، دوچار افسردگی میشی و این خودش هم یک من دلزدگی میشه که خب من نشستم دعا کردم اما خدا دعای مرا برآورده نکرد. این چه رقم هست؟ از این خودش اشتباه هست که من معنا و درک دقیق از دعا، از تلاش و هدف در زندگی خود شناسایی بکنم تا برش برسم.
بله، بسیار خوب، تشکر، نکات خوبی را آموختیم از شما، سپاسگزار هستیم و روزتان بخیر. خدا نگهدار.
شما بخیر، خدا نگهدار.
زنده باد زندگی، هر روز با شما زندگی میکنه.
یه جای امن و راحته، یه تکیگاه مهربون، یه سرپناه مطمئن که میشناسیمش هممون. اونجا لبای بستمون با خنده پرسمر میشه، تو سایه سار خلوتش خستگی یا به در میشه.
هر روز در حریم گرم خانواده شما مهمان هستیم.
هر روز از رادیو دری.
خب با شما هستیم، ساعت تقریبا 11 شد به وقت افغانستان. انشالله که رابطتان گل و بلبل باشه. فرصت هایی که در کنار خانواده هستیم لحظات عزیزی است و خوش به حال شما که از این فرصت ها بهترین استفاده را میبرین. این لحظه ها با گل و لبخند و شادی و قصه و پیشانی باز همراه هست.
اوبای پچین، ای قپدر کلان تازار نتی قربانت شون.
آخه مادران، من خیلی خوش دارم.
نه، خنده من غردش نتی، خودم از خودم بیایه با هم قشه کنی.
آخه پدر جان، شما نو رسیدین، باید ماندگی تانه بگیرین.
نه، مانده نیستم.
مادر جان، پدر کلان من در زمان خودش چی یک زوری داشته.
بله، پدر کلان توست دیگه نه؟
قصه پدر کلان خوده بر افریقای طوری میکنم باز دوانشان ووز میمونه. میگم ووخن؟
خب پدر کلانت واقعا در زمان خودش خیلی مرد قوی بوده.
بله بچیم، ای تو نبودم که حال میبینی که میتو پیروزهی رو ناتوانه تو یک صاحب منصب همیشه میامد در قریه ما با مردم زور میگو. خب
مثلا چی میگفت پدر جان؟
هیچی، انتظار داشت ما برش گوشفند بکشیم، ازش پذیرایی کنیم.
باز چی شد؟
مردم قریه میخواستن این کار رو بکنن. من گفتم نه، گفتم ایتو نمیشه که حال هر وقت یک عسکر و یک ضابط و شاید منصب از قریه ما تیر شد و ما برش مال بکشیم.
باز شما قدش کشتی گرفتین؟
نباشه قندیم، من رفتم اول به زبان خوش گفتم که شیب شما هر خواهشی داشته باشین مردم شاید نتانن اجرا کنن. گفت باید اجرا کنن. ما مامونج دیگه کشتی گرفتم زدمش، بیچاره شرمید. باز از او ما او رو دو قریه دیگه رنگش ندیدیم. یعنی خدا
دو سال بعد
عبید جان، عبید تو نمیای نان بخوری بچم؟
بانک رسامیم خلاص شبه وز میایم.
آخه معلمشان برشان گفته که یکی از قهرمانایی را که میشناسن میکنن و بیارن.
او
هم میخوای عکس پدر کلان شه رسامی کنه.
اینجا شم بکشم.
واقعا؟ باش برم ببینم که چطور پدر ما کشیده.
نه کار نکو، بانک اول رسامیش خلاص شده.
خدا رحمت کنه پدر ما، تا بود ما قدرش ندانستیم.
از روزی که به رحمت خدا رفته خدا بیامرز شده کسی دیگه دروازه خانه ما رو باز نمیکنه. مردم قریه چه میفهمم دوست آشنا فامیل پایشان از اینجا کنده نبود که بریم پیش پهلوان و ازش خبر بگیریم.
راست میگی، پدر من موی سفید قریه بود، هم کلان فامیل، با رفتنش بوی برکتم رفته.
بله امو رقم است. در ای آخرا عبید ازش اصلا کنده نبود، خودش خوش داشت بعضی از چیزها را با عبید بگویه. عبید میگه که مادر، ما قصایی را که پدر کلانم برم کده نوشته میکنم.
یعنی چی؟ یعنی خودش بیفته کنه رو نوشته کنه؟
میفهمی؟ یک روز خیلی کم طاقتی میکد و بهانه پدر کلانش میگرفت.
خب؟
من برش گفتم تو پدر کلانت خیلی دوست داشتی.
خب؟
خیلی امرای پدر کلانت اختلاط میکدی. گفت بله یا مادر جان. گفتم پدر کلانت خیلی برات قصه میگفت و تو قصایش خیلی خوش داشتی.
خب؟
گفت بله یا مادر جان. گفتم نمیخوایی پدر کلانت خوش بسازی؟ گفت چه رقمی؟ گفتم ای که پدر کلانت خوش بسازی خب میتونی او قصایی را که بر تو قبلا گفته نوشته کنی.
خب عجب.
بله یک کتابچه گفتم بگی خاطرات تا با پدر کلانت نوشته کن.
خب عجب عجب. او باید چی گفت؟
هیچی دیگه.
استقبال کرد؟
بله که استقبال کرد، از خدایشم بود. گفت میشه مادر جان؟ بش گفتم چرا نمیشه جان مادر، هیچ چیزی نیست که غیر محال باشه، حتما میتونی.
خوب شد که پدر جانم قصه های زندگیش شنیده هایش بازگو کرده، ولی من ترس میخورم. یک ترسی میست که او باید بعض از اونا را یادش رفته باشه.
اما من تو فکر نمی کنم. میفهمی؟ من یک روز او باید امتحان کردم. برش گفتم که بچیم قصه او صاحب منصبه که در قریه می آمد به یاد داری؟ اما تو موی با موی همیشه بر من قصه کرد، اصلا من تعجب کردم.
میفهمی پدر جانم با قصه هایش فقط قصه تعریف نکده، تاریخ زمان خودش هم به عبید گفته.
بله خدا بیامرزش، نور بباره و قبرش.
خب انشالله که رابط شما در خانه و خانواده گرم گرم است، و خصوص با پدر کلان ها و مادر کلان ها که یک گنجینه هستند. گنجینه تجربشان یک طرف، اما قصه ها، داستان ها و افسانه هایی که یاد دارن خودش سرمایه ارزشمند فرهنگی و ادبی ماست. اگر در خانه شما پدر کلان یا مادر کلانی هست که شعر یاد داره، قصه و افسانه یاد داره و بارها نشسته بر شما قصه کرده، از طریق همی گوشیگکتان که امکان ضبط صدا را داره بزنین روی ضبط، این صدا را نگه دارین، این داستان و این قصه و این افسانه را حفظ کنین و حتی یا خودتان بنویسین یا برسانین به دست کسایی که نویسنده هستن و قصه ها و افسانه های عامیانه و محلی را جمع میکنن. این کار شما ارزشمند است و حفظ یک ذخیره ارزشمند فرهنگی و ادبی است. خب با شما هستیم در ادامه برنامه. سال روز میلاد فرخنده امام حسن مشتبه علیه السلام هست. حدیث از ایشان نقل شده که حضرت می‌فرمایند به شخص خطاکار فرصت بده، در مجازات خطاکار شتاب مکن و میان خطا و مجازات راهی برای عذرخواهی قرار بده. شما چقدر به افرادی که در دوروبر شما هستن، حالا از اعضای خانواده یا دیگران، اگر با خطا یا اشتباهی روبرو شوند چقدر فرصت جبران خطاهایشان میدین؟
امام حسن جانم خیلی دوست دارم، امام حسن جانم تو یار و دل دارم، امام حسن جانم با تو چه خوشحال و با تو خوش اقبال و بی تو گرفتارم، من دوست دارم تو دوستم داری، عشق تو هیچ وقت نمیشه تکراری، زندگیم با تو چقدر شاده، مبدا و مقصد من با حسن آباده، مولا حسن جان نیمه ما اومدی، نیمه قلب خوبان، مولا حسن جان شاهمی مثل حسین جانان، حسن جان مولا حسن جان، سفره امام حسن چقدر رنگینه، سفره امام حسن چه به دل میشینه، سفره امام حسن غم و دردامونو از دلا میچینه. شبابی تو غمم صدات زدم، شنیدم جوابی، سید شبابی تو کریم ابن کریم عالی جنابی، سید شبابی سید شبابی، روزی برات هستیم ما همه آقا جون فدا، تو راه ظهور مثل قاسمیم تا آخر نفس میمونیم برات، مولا حسن جان نیمه ما اومدی، نیمه قلب خوبان، مولا حسن جان شاه حسین جانان، حسن جان مولا حسن جان، مولا حسن جان نیمه ما اومدی، نیمه قلب خوبان، مولا حسن جان شاهمی مثل حسین جانان، حسن جان مولا حسن جان، سفره امام حسن چقدر رنگینه، سفره امام حسن چه به دل میشینه، سفره امام حسن غم و دردامونو از دلا میچینه.
پیامک بخونیم. مهدی جان میرزایی از ورامین نوشتن سلام، روزه و نمازتان قبول، گنجینه نورانی قرآن رمضان است، آرامش دلهای پریشان رمضان است، مجموعه گل هاست شب و روز عزیزش، یعنی به حقیقت که گلستان رمضان است.
به رمضان ماه پربرکت پرفیض. اگر این ماه از دست ما رفت تا سال بعدی معلوم نیست کی زنده کی مرده، ولی در این ماه مثل خداوند یک سفره نعمت بزرگ قرار داده، میگه هر چی که نیکی میتونی، هر چی که ثواب و هر چی که میتونی خود خود اکمال کنی، این تو این سفره اعمال توانایی به دستتونه که چی اندازه خود خود میتونی به زینجا قرار بدی و چی اندازه میتونی خود خود اکمال کنی. الحمدلله شکر رزیم و وقت افطار، نمازای تراویح، نمازای پنج وقت، انشالله به جماعت کوشش، همیشه وقت کوشش ممینه که به جماعت برسونم.
خانم زهرا حسینی کارشناس امور دینی هستند. میشنویم از ایشان درباره سحرخیزی و استفاده از فرصت‌های سحرهای ماه مبارک رمضان.
یا ربی یا ربی یا ربی یا الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات برای شنوندگان برنامه زنده باد زندگی. در ماه مبارک رمضان هستیم، ماهی که فرصت عبادت، فرصت سحرخیزی و فرصت مناجات با خداوند بیشتر هست. بحث امروز پیرامون سحرخیزی هست. سحرخیزی که فرصت خوبی گفتیم در همین ماه رمضان هست که ما شروع کنیم و این برنامه را تمرین داشته باشیم. در اسلام هم مورد تأکید بسیار زیادی قرار گرفته بحث سحرخیزی. خداوند به پیامبر خودش سفارش میکند که یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا، ای شخصی که جامه به خود پیچیده ای، سحرخیز باش، شب زنده دار باش، مگر قسمت کمی از شب که به خواب سر ببری، استفاده را از شب داشته باش، از عمر خودت داشته باش. خب این سفارش هست که خداوند در آیات دیگری هم پیامبر اسلام سفارش کرده. تمام ائمه معصومین برنامه سحرخیزی و نماز شب ترک نکرده و جزء برنامه اصلی خودشان داشتن. یکی از فایده هایش نماز شب هست، عبادت در دل شب، در خلوت، در لحظه ای که هیچ کسی ناظر بر عمل انسان نیست جز خداوند. اینجا انسان وقتی در دل شب برای خدا بلند میشه، بحث خودنمایی نیست، بحث این هست که از خواب خودش که خب بسیار در دل شب خصوصا در سحرگاه بسیار سنگین و لذیذ هست، از این خواب بزنه. خب روی همین جهت هست که پاداش خوب هم برای سحرخیزی داده شده و این تاکید شده که سحرخیزی برای نماز شب هست. نماز شب خیلی زیاد تاکید شده و اجر و پاداشش هم بسیار زیاد هست. اعمال با فضیلت تر هست که یک مقدار سختی داشته باشه، یک مقدار انسان تمرین و ریاضت کشی داشته باشه و این سحرخیزی خودش یکی از این برنامه ها هست. از حضرت امام حسین علیه السلام نقل شده که حماقت در سه چیز هست: پرخوابی، پرخوری، پرحرفی. اینا از تعقل انسان رو باز می‌داره. پس پرخوابی که بحث ما سحرخیزی هست، خودش انسان به طرف حماقت می‌کشاند. حضرت لقمان به پسر خودش سفارش می‌کنه که مبادا خروس از تو عاقل‌تر باشه. خروس بانگ سحرگاهان بلند میشه، توجهش از آن هست، اما تو در خواب غفلت باشی و از این بی خبر باشی. پس میبینیم در قرآن بحث سحرخیزی، تهجد و شب زنده‌داری بسیار مورد تأکید قرار گرفته. از فواید سحرخیزی طولانی شدن عمر انسان هست، خیر و برکتی در اون نهفته هست، آرامش اعصاب هست، مانع از افسردگی می شود. سومین نکته افزایش روزی، چه رزق معنوی که بحث نماز شب و عبادت و مناجات با خداوند هست، چه رزق مادی که در سحرگاهان تقسیم می شود بنابر روایت. پس این سحرخیزی مورد تأکید و سفارش دینی مبین اسلام هست. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله میفرماید سحرگاهان جویای دانش باشید. اون چیزی رو که در سحرگاهان با فکر آرام یاد میگیری، به مراتب ثمره اون در طی زندگی خواهید دید و خیر و برکت در اون نهفته است.
تشکر میکنیم از خانم زهرا حسینی، سپاس از شما و خوش به سعادت شما که از این روزها و از این لحظات عزیز رمضان بهترین استفاده را میبرین. روزها و لحظه هایی که به پایان سال هم نزدیک میشیم و یک استفاده چندگانه میشه کرد، هم از این لحظه ها برای بهتر ساختن حال خود ما استفاده میکنیم، برای استقبال از سال نو، برای که وارد سال نو انشالله با سبک بالی شویم، نه با بار سنگینی از حمل مسائلی که ممکن است هم بر خود ما آزاردهنده باشه هم بر دیگران. اگر قرار است که عزیزی را، اگر قرار بری بوده که با عزیزی ارتباط برقرار بکنیم، رابطه ای که گسسته شده، قهری که بوده، رابطه های گسسته را میشه دوباره ترمیم کرد، میشه دوباره پیوند زد، میشه با یک پیام ساده، با یک جمله مهرامیز، با روی خوش، با لبخند، با دعوت در این افطارهای عزیزی که میشه فرصت یک همدلی مجدد را فراهم کرد، میشه دوباره پنجره های دوستی را باز کرد و لبخند و شادمانی را آورد به جمع خانواده و به جمع فضای قوم و خیش و دوستانی که شما دارین. پایان برنامه امروز زنده باد زندگی رسیدیم. تشکر از فرصت عزیزی که امروز گذاشتین برای برنامه. انشالله که همراهی با فرصتی به نام زنده باد زندگی برای شما لذت، خوشی و آرامش به همراه داشته باشه. خدا یارتان باد.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوز می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فکانه با هم صدای با شک خیزم زیده نمایه و از نیسته
در حسابه بانگ درائه
حالت پیامه از آشنایه
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان با نشرات رادیو دری. نوبت رسید به پخش برنامه در وادی نور به مدت 35 دقیقه تقدیم شما عزیزان میگردد.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
نام خدای رمضان، آفریدگار این ماه قشنگ، ماهی که آغازش رحمت، وسطش مغفرت و پایانش استجابت هست.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
ترین بندگان، اهالی پرشور و با صفای ضیافت الله، سلام، عیدتان مبارک. چه روز خوب و مبارک است امروز، روز میلاد اسوه نجابت، الگوی کرامت و تجلی سخاوت امام حسن مجتبی علیه السلام. مبارک همه ما و شما باشه این روز فرخنده. امروز هم از مشهد مقدس رادیو دری و با برنامه در وادی نور در خدمت شما قرآن دوستان عزیز هستیم. امیدواریم تا پایان با ما همراه باشید. دوستان همراه میشیم با همکارمان آقای علوی که اولین بخش از برنامه امروز را تقدیمتان میکنند.
دانستنی های قرآنی.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
سوره حجرات سوره اخلاق و ادب است. این سوره مشتمل بر نکات مهمی است که عبارتند از آداب برخورد با پیامبر اسلام و اصولی که مسلمانان باید در محضر پیامبر رعایت کنند، یک سلسله اصول اخلاقی و اجتماعی که به کار بردن آنها باعث محبت و صفا و صمیمیت و اتحاد و امنیت در جامعه می گردد و فراموش کردن این نکات باعث بدبینی و نفاق و پراکندگی و ناامنی می شود. دستوراتی مربوط به چگونگی برخورد با اختلافهایی که بین مسلمانان روی می دهد، معیار ارزش انسان در پیشگاه خداوند و اهمیت مسئله تقوا، تأکید روی این مسئله مهم که ایمان تنها به گفتار نیست بلکه باید علاوه بر اعتقاد قلبی اثر ایمان در اعمال انسان و در جهاد با اموال و نفوس آشکار گردد، و در آخرین آیه این سوره از علم خداوند و آگاهی او از همه اسرار نهان عالم هستی و اعمال انسان‌ها سخن گفته است که در حقیقت ضمانت اجرایی همه بخش‌های سوره حجرات است. از نکات آموزنده سوره حجرات مقایسه بین ایمان و اسلام است که در آیات 14 تا 17 به طور واضح بیان شده است. اسلام گفتن شهادتین و تسلیم زبانی به دین خداست، در حالی که ایمان اعتقاد قلبی و تسلیم روحی به آن است و نشانه پایبندی و التزام به همان دستورات اخلاقی و توصیه شده در سوره می باشد. رهنمودهای اخلاقی و ایمانی این سوره به دو صورت سلبی یا نهی و ایجابی، یعنی توصیه های آمرانه، به کار رفته است. اگر توجه شود نکات سلبی آن تماماً با حرف لا به کار رفته است و حالت ایجابی آن به صورت امر و با صیغه جمع بیان شده است.
الله الله
دوستان عزیز، همچنان از مشهد مقدس رادیو دری و با برنامه در وادی نور در خدمتتان هستیم. در این لحظه دل و جانمان را معطر می‌کنیم و تلاوت آیات 15 تا 19 سوره اسراء با صدای استاد ابوالعینین شعیشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه عجلنا له فيها
دوستان عزیز، ممنون که همچنان شنونده برنامه خودتان در وادی نور هستید. همراه با ما باشید. بخش بعدی برنامه را با گویندگی خانم خالقی مشنویم.
ضیافت آسمانی.
به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم، خدایی که داننده راز هاست، نخستین سرآغاز آغاز هاست. سلام و درود به شما مهمانان ضیافت آسمانی. سال روز ولادت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام را به همه شما عزیزان تبریک و شاد باش عرض می کنیم. دوستان عزیز، در اوقات ارزشمند ماه مبارک رمضان از درگاه خداوند مهربان خواهانیم که به همه ما توفیق بده که قدر این لحظات گرانبها را بدانیم و از بهره های معنوی آن برخوردار شویم.
اللهم ارزقنی فیه طاعت الخاشعین واشرح فیه صدری بعنابت المخبتین بأمانك يا أمان الخائفين
يا رب كرم كن طاعت دلدادگان را این سیر دریا کن بسوزان جان ما را ای مایه آرامش دلهای ترسا با رحمت خود چاره کن اشک روان را با رحمت خود چاره کن اشک روان را.
دوستان عزیز، آیا تا به حال فکر کرده اید که چرا آب استخرها اینقدر زلال هستند؟ چرا این همه روشن و شفاف و پاک و تمیزند؟ اطراف استخرها دریچه هایی است که دائم آب استخر به آنها ریخته می شود. یعنی استخرها برخلاف برکه ها همه آبها را برای خود نمی خواهند، بلکه آن را سرازیر می کنند تا اطراف آنها ملب تر کنند و تازه شوند. ما هم اگر بخواهیم زلال شویم و مثل استخر پاک و صاف باشیم، باید سخا، کرامت و بخشش در پیش بگیریم و دیگران را هم برخوردار کنیم. چون که اگر آدم همه چیز برای خودش بخواهد، مثل برکه کدر میشه، آلوده میشه، بوی میگیره، بی مشتری میشه و تنها میشه. روز امام حسن مجتبی علیه السلام از کنار یکی از باغ‌های مدینه عبور می‌کرد. دید غلام سیاه سفره نهار پهن کرده است و غذا می‌خورد. او از قرص نان که در سفره داشت یک لقمه خود می‌خورد و یک لقمه به سگی که در کنارش بود می‌داد. امام حسن مجتبی علیه السلام که از این کار غلام حیران مانده بود، پس از پایان غذا از او پرسید: چرا نصف طعام را به سگ دادی؟ غلام گفت: حیا می کنم که او به من نگاه کند و من تنها غذا بخورم. امام که از بزرگواری و کرم غلام خوشش آمده بود پرسید: تو غلام چه کسی هستی؟ غلام پاسخ داد: غلام ابان ابن عثمان. امام پرسید: باغ مالکیست؟ غلام در جواب گفت: متعلق به همان شخص است. امام حسن غلام و باغ را از صاحبش خرید، غلام را در راه خدا آزاد کرد و باغ را به عنوان هدیه به او بخشید. مؤمنان خداجو، یکی از صفات متقین در خطبه گرانسنگ حمام که مولا علی علیه السلام آن را شرط و ویژگی انسانهای پرهیزگار می دانند، احسان و نیکوکاری است. صفتی که اگر بخواهیم ما را هم جز انسانهای متقین بدانند، باید خودمان را بهش آراسته کنیم و در وجودمان باشه. به نظر شما، چرا احسان و نیکوکاری شرط مولا علی علیه السلام برای پرهیزکاری و انسان متقی است؟
در روایت دارد فردی به امام مجتبی علیه السلام عرض می کند: آقا، ما ندیدیم هیچگاه شما سائلی را از در خانه خود رد کنید، هیچ کس را ناامید نکردید. حضرت جواب بسیار زیبایی فرمود: انی لله سائلون، من خودم گدای خانه خدا هستم و فیه راغبون و به خدای تبارک و تعالی رغبت دارم و انا استحی انا کون سائلن و ارد سائلا، خجالت می کشم خودم گدا باشم و گدایی را از خیش برانم. ان الله تعالی عودنی عادتن، خدا مرا به عادتی عادت داده است، معتاد کرده است. عودنی ان یفیز نعمه علیه، خدا عادت داده مرا که نعمش را بر من افاضه کند. و عودته ان افیض نعمه علی الناس، من هم خدا را عادت دادم که نعمتهای الهی را به خلقش برسانم. فاخشا ان قطعت العاده ان یمنعن الماده، خوف دارم اگر من قطع کنم این عادت خیر را، خدا اصل نعمت را از من بگیرد. خدا نعمش را به من میدهد، من هم نعمش را به خلق میرسانم. اگر من این اخلاق را ترک کنم، خوف دارم خدا اصل نعمت را از من بگیرد.
ای روزا چه دلایی که ممکن است سر نداری و رنج شکسته باشه و چه دستای بینی رو، چشمهای پراشک، پاهای ناتوان، سینه‌های خسته و دلهای مضطربی که منتظر احسان و حرکت خدا جویانه و مهربان از کوکاران هستن. خوش به حال اونایی که قدر این فرصتهای طلایی زندگی را می دانن و وارد معامله با خدا می شن و عجب سودی هم میبرن. خوش به حال دست های گشاده و دل های لبریز از عشق خدای بعضیا. ماه مبارک رمضان یک فرصت مناسب برای تمرین مهربانی هاست، یک فرصت برای دلای باسخاوت و آسمانی است، یک فرصت که فکر ما را نه فقط به خود ما بلکه به دور پیش ما هم جمع کنیم. خوش به حال اونایی که قدر فرصتای این ماه را بیشتر می دانن. امام حسن مجتبی علیه السلام زیباترین نمونه کرامت و بزرگی هستند. روزی شخص خدمت امام رسید و عرض کرد: ای فرزند امیر مؤمنان، تو را به خدایی که به شما نعمت فراوان داده با فریاد من برس که دشمن ستمکار دارم که نه حرمت پیران را پاس می دارد و نه به خردی صغیران ترحم می کند. حضرت فرمودند: کیست این دشمن تا داد تو را از او بگیرم؟ آن شخص عرض کرد: دشمن من فقر و پریشان حالی است. حضرت اندک سربازی رفکندند و سپس سر برداشتند و به خدمتکار خود فرمودند: آنچه مال نزد تو موجود است بیاور. او نیز 5000 درهم آورد و به آن مرد داد و امام در پایان فرمودند: تو را به خدا سوگند می دهم که هرگاه بار دیگر این دشمن به تو حمله برگردید و ستم ورزید، او را نزد من بیاور تا او را از تو دور گردانم. امروز سر سفره های افطار ما خدا را قسم بتیم با کریم اهل بیت تا دست و دل ما را بگیره و آسمانی کنه. امروز از خدا بخواهیم تا کرامت و بخشندگی امام حسن مجتبی علیه السلام را به ما عنایت کنه.
اون جایی که میشه خدا میگه راه بیایید باتون راه میام. بابا این آیه رو تو رو به خدا امشب برید نگاه کنید، بعدم جلوتون بخواید بخونید هر روز. للذین، سوره یونس آیه 26، یونس 26، للذین احسنوا الحسنا، هر که به مردم احسان کنه ما هم بهش احسان میکنیم و زیادتون، اضافی هم بهش میدیم. میگه اضافی میدیم، جبران میشه. ولا یرهق وجوههم قطر ولا ذله، قول میدیم در